اینجا رادیو آزادی است. امروز جمعه 8 دل مصادف است با 28 ماه جنوری. به مجله خبری صبح امروز خوش آمدید. ممانعت طالبان از برگزاری نشست خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان.
امی که ما وارد مو مکانی که قرار بود در نظر گرفته شده بود شدیم که اینا در اوج حضور داشتن، مانع برگزاری برنامه شده.
اما دفتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حمایت از خبرنگاران واکنش نشان دادند. کار مشترک هند با 5 کشور آسیای مرکزی، اجماع منطقه‌ای درباره رسیدگی به بحران بشری و به رسمیت شناختن حکومت طالبان.
همکاری متقابل ما برای امنیت و ثبات منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
رادیو آزادی تا 2 روز دیگر 20 سال می شود.
رادیو آزادی واقعا رادیویی که رادیوی تمام خانه های بالخصوص بهمه کوبستا.
و در ادامه برنامه،
در ادامه قتل‌های هدفمند پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، این هفته کشته شدن 5 تن تایید شده است.
اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. سرخط چند خبر. طرح نگرانی های سازمان ملل متحد درباره نقص حقوق بشری در افغانستان با طالبان. کشته شدن یک کودک در اثر انفجار مرمی آوان در هلمند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید اگر روسیه راه تجاوز به اوکراین را انتخاب کند به عواقب بزرگ روبرو خواهد شد. تفصیل اخبار. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید که بخش حقوق بشر این دفتر با مقامهای وزارت داخلی طالبان درباره ادعاهای نقص حقوق بشر در این کشور دیدار و گفتگو کرده است. یونما در توییت دیروز گفت که در دیدار درباره نگرانی ها در خصوص نقص نظامیان حکومت پیشین، اعضای جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای قضایی و زنان بحث شده است. با دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست، طالبان به بدرفتاری با نظامیان حکومت پیشین و در برخی موارد حتی به کشتار آنها متهم شدند. طالبان اما این اتهام را رد کردند. یک کودک در نتیجه انفجار یک مرمی آوان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شد و 2 تن دیگر زخم برداشتند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
این رویداد در ولسوالی گرشک رخ داد. حوالی ساعت 12:30 بجه کودکان یک مرمی کهنه آوان را در منطقه سربند پیدا کرده بودند و با سنگ به آن کوبیدن که در نتیجه مرمی انفجار کرد.
پیش از این 6 کودک در انفجار مرمی آوان در 20 ماه جدید در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار کشته شده بودند و در یک رویداد مشابه در همین ولسوالی در 21 ماه جدید 2 زن جان باختند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فاینال رقابت‌های جام جهانی سریلانکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای بازی نیمه نهایی نیز آمادگی کامل گرفته است.
قرار است تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نیمه نهایی با تیم انگلستان روبرو شود. باید از که داور شوم تیم زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فینال تیم سریلانکا را شکست داد و انشالله که در نیمه نهایی نیز نتایج خوبی خواهد داشت.
جام رقابت های یک روزه کرکت زیر 19 سال در 14 ماه جنوری در وستاندیز آغاز شد و تا 5 فوریه دوام خواهد یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا میگوید اگر روسیه راه تجاوز به اوکراین را انتخاب کند با عواقب عظیم روبرو خواهد شد. آنتونی بلینکن این سخنان را در مصاحبه اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دیروز گفت. آقای بلینکن از مسکو خواست که برای پایان دادن به بحرانی که با اوکراین و غرب در حال شکل گرفتن است، به دیپلماسی رو آورد و افزود:
ما بسیار آگاهانه عمل میکنیم و هر کاری که از دستمان برمی آید انجام میدهیم تا به مسکو بفهمانیم که دو را در پیش دارد. مسیر دیپلماسی و گفتگو برای حل مسالمت آمیز اختلاف ها یا مسیر تجاوز که در این صورت با پیامدهای عظیم روبرو خواهد شد.
آقای بلینکن در ادامه گفت واشنگتن هنوز هم نمی‌داند که فیصله نهایی کرملین در مورد اوکراین و درباره تغییر در ساختار امنیتی اروپا چه خواهد بود. مسکو خواستار توقف گسترده ناتو به جمهوری‌های شوروی سابق مانند گرجستان و اوکراین است و همچنان می‌خواهد که ناتو نیروها و تسلیحاتش را از مناطق در شرق اروپا بیرون کند که پیش از انکشاف ناتو در سال 1999 میلادی جابجا شده بودند. جرمنی و ایالات متحده هشدار دادند که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند آنها پایپلاین گاز نورد استریم 2 را هدف قرار خواهند داد. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی به پارلمان آن کشور دیروز گفت که ما در حال کار روی یک بسته قوی از تحریم ها با متحدان غربی هستیم و پایپلاین گاز نورد استریم 2 را هم شامل می شود. از سوی دیگر ویکتوریا نولن معاون امور سیاسی وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفته است که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند کار این پایپلاین پیش نخواهد رفت. و مقامات تاجیکستان و قرقیزستان میگویند که دست کم یک غیر نظامی پس از آن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند که نیروهای امنیتی دو کشور در منطقه مورد مناقشه مرزی به تیراندازی پرداختند. مقامهای امنیتی در تاجیکستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دیروز گفتند که یک غیر نظامی تاجیک کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. دو طرف یک دیگر را به بستن سرک به مرز منتهی می شود و آغاز تیراندازی متهم کردند. وزارت صحت قرقیزستان به نقل از یک مقام صحی محل گفته که 4 سرباز قرقیزی پس از زخمی شدن به شفاخانه منتقل شدند. وزارت حالت اضطرار قرقیزستان گفته که روستاییان قرقیزی بر اثر درگیری منطقه را ترک کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 8. هرات نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 6. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 1. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 6. و سرانجام جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین ترین 2 درجه پیش بینی شده است.
ساعت 7:38 دقیقه با وقت افغانستان است. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. به این برنامه خوش آمدید. اول هم نخستین گزارش. دفتر سازمان ملل متحد در کابل از طالبان خواسته است سعی نکنند تا افرادی را که فکر میکنند دیدگاه های متفاوت دارند خاموش سازند. یونما این را پس از آن دیروز گفت که فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان اعلام کرد که طالبان مانع برگزاری نشست خبری این فدراسیون در کابل شدند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل این اقدام طالبان را سرکوب رسانه‌های آزاد و حمله آشکار به روزنامه‌نگاری خوانده است. طالبان هنوز واکنش نشان ندادند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ملل متحد و سازمان عفو بین الملل درباره آنچه ممانعت طالبان از برگزاری نشست خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان خوانده می شود واکنش نشان دادند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز پنجشنبه در توییت این اقدام را محدودیت بر آزادی بیان خواند و از طالبان خواست سعی نکنند تا کسانی را که فکر میکنند دیدگاه های متفاوت دارند خاموش سازند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل در توییتر نوشته است که محدود کردن دسترسی به اطلاعات و سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبان حمله آشکار بر روزنامه نگاری است. این سازمان افزوده است که رسانه‌ها در زمینه مطلع ساختن جهان از وضعیت افغانستان نقش اساسی ایفا می‌کنند. سازمان عفو بین الملل گفته که کارکنان رسانه‌ها و ژورنالیستان باید آزادانه کار کنند و از آنها محافظت شود. پیش از این فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان گفت که طالبان روز چهارشنبه مانع برگزاری نشست خبری این فدراسیون در کابل شدند. مسرور لطفی مسئول رسانه‌ای اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این باره به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
فدراسیون ملی نهادهای حامی رسانه ها قرار بود یک نشست خبری برگزار بکنن روی وضعیت رسانه ها در افغانستان صحبت بکنن. مسئولین امارت اسلامی در این مسئله مداخله کردن، شبان به همکارا تماس گرفته بودن، به ما تماس گرفتن که برنامه را نگیرین، لغو کنین. همین که ما وارد مو مکانی که قرار بود در نظر گرفته شده بود وارد بشدیم که اینا در وجه حضور داشتن، ساحه را زیر کنترل گرفته بودن و مانع برگزاری برنامه شده و برنامه را لغو کردند.
با تلاش‌های مکرر نتوانستیم پاسخ طالبان را در این مورد دریافت کنیم. آقای لطفی میگوید هنوز نمی‌دانند که طالبان چرا از برگزاری کنفرانس خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان جلوگیری کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در اعلامیه گفته است که طالبان در نشست‌های بین‌المللی در خصوص حفظ ارزش‌های جامعه رسانه‌ای تعهدات داشتند، اما به گفته اتحادیه وضعیت در داخل افغانستان چنین نیست و نشست خبری نهادهای حامی رسانه‌ها با فشار لغو می‌شود. در این حال انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان صفما هم در این باره واکنش نشان داده و از طالبان می‌خواهد که بر رسانه‌ها و خبرنگاران فشار وارد نکنند. ضیا بومیا رئیس این انجمن:
انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان از طالبان مصرانه می‌طلبد که برای رسانه‌ها و خبرنگارها سهولت‌های کاری را ایجاد بکند تا در نتیجه رسانه‌ها و خبرنگارها فعالیت بی‌طرفانه خود را انجام بدهند، نه ای که بالایشان فشارهای فراقانونی را اعمال بکنند.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگست، گزارش‌های منتشر شدند که نیروهای طالبان با شماری از خبرنگاران بدرفتاری کردند و در برخی موارد بعضی از خبرنگاران لت و کوب شدند. طی بیش از 5 ماه اخیر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان کاهش یافته و حتی برخی از رسانه‌ها بسته شدند و بسیاری از خبرنگاران این کشور را ترک کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان حدود 2 هفته پیش گفت که بر اساس یک نظرسنجی از میان بیش از 500 خبرنگار افغان که در آن شرکت کرده بودند، حدود 95%شان گفتند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نمی توانند آزادانه و مستقل اطلاع رسانی کنند. اما حکومت طالبان گفته که هیچ محدودیت در برابر کار خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان وجود ندارد و زمینه دسترسی به اطلاعات هم فراهم است.
شما شنیدید که دفتر سازمان ملل متحد در کابل از طالبان خواسته است سعی نکنند تا افراد را که فکر میکنند دیدگاه های متفاوت دارند خاموش سازند. یوناما این را پس از آن دیروز گفت که فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان اعلام کرد که طالبان مانع برگزاری نشست خبری این فدراسیون در کابل شدند. در این حال رادیو صدای امریکا، رادیو آشنا، تحت این عنوان که خشونت با خبرنگاران، بازداشت دستاندرکاران رسانه‌ای و وضع مقررات نامشخص بر رسانه ها کار خبرنگاری را در افغانستان دشوارتر ساخته، گزارش را منتشر کرده است. پس از تسلط طالبان در 15 آگست سال گذشته چندین روزنامه‌نگار مورد حمله قرار گرفته یا بازداشت شدند و برخی از آنان که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند میگویند که طالبان هیچ کاری برای پاسخگویی قرار دادن عاملان آن بدرفتاری ها انجام ندادند. کارشناسان رسانه‌ای میگویند که فقدان قوانین و نهادهای دولتی این مشکل را تشدید میکند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر، جلب و جذب و سمع شکایت گروه طالبان در ماه سپتامبر و پس از آن یک سلسله مقررات جدید نشراتی را برای رسانه‌های تصویری افغانستان اعلام کرد. بر اساس این مقررات رسانه‌های تلویزیونی نباید فیلم‌های را نشر کنند که خلاف اصول شرعی و ارزش‌های افغانی بوده و نیز نشر فیلم‌های داخلی و خارجی که در آن فرهنگ و عنعنات بیگانگان بازتاب یافت و سبب بدخلاقی در اجتماع می‌شود منع قرار داده شده است. طالبان همچنان دستور دادند که برنامه‌های طنزی و تفریحی تلویزیون‌ها نباید به گونه‌ای تهیه شود که در آن به کسی تحقیر و اهانت شده باشد. همچنان نشر سریال هایی که در آن شعائر دینی یا کرامت انسانی اهانت شده باشد منع شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر، جلب و جذب و سمع شکایات گروه طالبان از تلویزیون ها خواسته است تا فیلم ها و ویدیوهایی را نشر نکنند که در آن به گفته آنها عورت مردان اویدا باشد، اما در مورد عورت وضاحت داده نشده است. بر اساس مقررات جدید طالبان مجریان زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. همچنان نشر سریال ها و برنامه های تمثیلی که در آن ممثلین زن حضور داشته باشند منع شده است، اما وضاحت داده نشده است که چرا باید زنان تمثیل نکنند. طالبان گفتند که رسانه ها باید برای گزارش دهی با مقامات اما هنگی کنند، اما روزنامه‌نگاران و تحلیلگران رسانه‌ای میگویند که طالبان نگفتند که آیا قوانین رسانه‌ای که در دولت قبلی وجود داشته هنوز نافذ است یا خیر.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق معتبر و به موقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل می‌کند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان. روزنامه ایندیپندنت از سخنرانی انتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت نقل کرده که افغانستان را به جهنم یخ‌زده تشبیه کرده است. او از جامعه بین‌المللی خواسته که کمک‌هایشان به میلیون‌ها افغان را افزایش دهد. گوترش همچنان از جامعه بین‌المللی خواسته که میلیاردها دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان باید رها شود تا جلوی فروپاشی اقتصادی این کشور گرفته شده و افغان‌ها مجبور نشوند تا کشورشان را ترک کنند. روزنامه ایندیپندنت می نویسد در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نمایندگان چین و روسیه از غرب خواستند که دارایی منجمد شده افغانستان را آزاد کند. اما لیندا توماس گرینفیلد، فرستاده ایالات متحده برای سازمان ملل متحد، گفته که اداره جو بایدن روی مسائل گوناگون غور میکند تا سهولت‌های را در این زمینه فراهم کند. او افزود واشنگتن در 11 ماه جنوری کمک بشری 380 میلیون دلار به افغانستان را اعلام کرده است. روزنامه ایندیپندنت در ادامه مقاله می نویسد اقتصاد متکی به کمک های خارجی افغانستان با حاکمیت طالبان در این کشور متاثر شد، زیرا خارجی ها از کمک به حکومت طالبان خودداری کردند. سازمان ملل متحد می گوید نزدیک به 9 میلیون افغان در آستانه قحطی قرار دارند. انتونی گوترش در این سخنرانی خود گفت که نیمی از جمعیت افغانستان به گرسنگی روبرو است. نشریه دیپلمات مقاله را درباره وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده می نویسد. میلیاردها دلار پول کمک های بین المللی به افغانستان در ماه آگست متوقف شد که با این به باور نویسنده افغانستان جنگ زده و متضرر از خشکسالی به سوی یک فاجعه انسانی روان شد. مجله دیپلمات در این مقاله نوشته که زمستان سرد در چند هفته اخیر وضعیت را هنوز هم وخیم‌تر ساخته. روزنامه تلگراف ان آرگوس تقاضانامه اداره نجات کودکان را منتشر کرده که از حکومت بریتانیا خواسته است تا اجلاس بین‌المللی را درباره افغانستان تنظیم کند. به نوشته روزنامه این تقاضانامه از سوی نمایندگان و مردم عام امضا شده می رود. روزنامه تلگراف ان آرگوس می نویسد بیش از 5 میلیون کودک افغان به گرسنگی مواجهند و سازمان ملل متحد برای رسیدگی به آنها از جامعه بین المللی خواهان کمک 4.5 میلیارد دلاری شده که چنین تقاضا در تاریخ سازمان ملل متحد بی پیشینه بوده است. روزنامه از 2 نماینده مردم در پارلمان بریتانیا نام گرفته که درخواست اداره نجات کودکان را امضا کردند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. هند و 5 کشور آسیای مرکزی دیروز توافق کردند که درباره رسیدگی به بحران بشری در افغانستان و در ارتباط به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مشترکاً کار کنند. نشست مجازی این کشورها دیروز برگزار شد. صدر اعظم هند در این نشست درباره نگرانی‌های منطقه‌ای در پیوند به افغانستان صحبت کرد. در این حال یک مقام هندی گفته که دهلی نو در نظر دارد تا در بندر چابهار ایران دیگر هم سرمایه گذاری کند. ستار فروغ گزارش می دهد.
صدر اعظم هند دیروز در یک نشست مجازی میزبان رهبران قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام هندی گزارش می‌دهد که در این نشست فیصله شد که این کشورها در زمینه فراهم کردن کمک برای رفع بحران بشری در افغانستان و در پیوند به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مشترکاً کار کنند. پیش از این رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه میزبان یک نشست مشابه بود. با گزارش سینهوا خبرگزاری رسمی چین، شی جین پینگ در این نشست با رهبران قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. هند و چین برای گسترش نفوذشان در منطقه با یک دیگر رقابت میکنند. در اعلامیه مشترک که در پایان نشست دیروز به میزبانی دهلی نو نشر شد، گفته شده که در رابطه به افغانستان است جمله ایجاد حکومت همشمول، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، حفظ دستاوردهای زنان، کودکان و گروه‌های قومی و اقلیت‌ها اجماع وسیع‌تر منطقه‌ای وجود دارد. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نرندر مودی صدر اعظم هند در بخشی از سخنرانیش در نشست روز پنجشنبه گفت:
همه ما نگرانی ها و اهداف مشابه در رابطه با امنیت منطقه‌ای داریم. همه نگران تحولات افغانستان هستیم. در این مورد همکاری متقابل ما برای امنیت و ثبات منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
هند در 20 سال گذشته یکی از کمک کننده های بزرگ در بخش بازسازی افغانستان بود و به اساس گزارش ها بیش از 3 میلیارد دلار در پروژه های عمرانی در این کشور سرمایه گذاری کرده است. رینات سندو یک مقام وزارت امور خارجه هند به خبرنگاران در دهلی نو گفت که آقای مودی و رهبران 5 کشور آسیای مرکزی توافق کردند که یک گروه کاری دیگر را ایجاد کنند تا به هدف دسترسی کشورهای مهاد به خشکه به راه‌های آبی روی انکشاف بندر چابهار ایران کار کند. افغانستان و کشورهای آسیای میانه فاقد اتصال زمینی با هند هستند، کشوری که در توسعه و اداره بندر چابهار برای ارتقای تجارت در منطقه سرمایه گذاری کرده است. هند اخیراً متعهد شد که در زمینه توسعه این بندر به شمول اعمار سرک‌ها و احداث خط آهن 500 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. کرملین دیروز اعلام کرد که رد خواسته های اصلی روسیه از سوی امریکا برای حل بحران اوکراین جای خوشبینی اندک باقی گذشته، اما ادامه مذاکرات همچنان امکان پذیر است. دیمیتری پیشکوف سخنگوی کرملین گفت مسکو برای بررسی پاسخ بر رد مطالبات خود و غیر قابل قبول خواندن آن از سوی امریکا و ناتو به زمان نیاز دارد و در نتیجه گیری عجله نخواهد کرد. از جمله محورهای اصلی شروط و مطالبات امنیتی روسیه، عدم پیوستن اوکراین به ناتو و عدم گسترش مرزهای این پیمان در اروپای شرقی است. با این حال، همین طور که انتظار می رفت که حکومت امریکا شام روز چهارشنبه در پاسخ کتبی خود این مطلب را رد کرد و گفت در زمینه های دیگر امکانات پاسخگویی به نگرانی های روسیه وجود دارد که راه را برای احتمال تداوم مذاکرات هموار می کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا با تاکید بر این که هر گونه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین با تحریم های شدید از سوی واشنگتن و متحدان اروپایی آن روبرو خواهد شد، گفت پذیرش مطالبات روسیه به هیچ وجه امکان پذیر نیست و نخواهد بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اظهار داشت در پاسخ کتبی امریکا نکات وجود دارند که میتوان زمینه را برای مذاکرات جدی در مورد مسائل ثانوی فراهم کرد. آقای لاوروف افزود مقامات ارشد روسی به زودی پیشنهادهای خود را در این زمینه به ولادیمیر پوتین ارائه میکند. برغم تماسهای دیپلماتیک روسیه و کشورهای غربی، در هفته‌های اخیر تنش‌ها افزایش یافته است.
حال هم
فشرده تازه ترین خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که بخش حقوق بشر این دفتر با مقامات وزارت داخلی طالبان درباره ادعاهای نقض حقوق بشر در این کشور دیدار و گفتگو کرده است. یک کودک در نتیجه انفجار یک مرمی آوان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. این را رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند بیان کرده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فاینال رقابت‌های جام جهانی سریلانکا را شکست داد و به دور نهایی دوم و به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. وزیر خارجه امریکا میگوید اگر روسیه راه تجاوز بر اوکراین را انتخاب کند با عواقب عظیم روبرو خواهد شد. آنتونی بلینکن این سخن را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان کرده است. و جرمنی و ایالات متحده هشدار داده که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، آنها پایپلاین گاز نورد استریم 2 را هدف قرار خواهند داد. حال هم چند پیام را از 20 سالگی رادیو آزادی میشنوید.
20مین سالگرد رادیو آزادی.
آزادی 3مین دهه‌اش را آغاز میکند.
بله، السلام علیکم. عبدالرحمن شاه همدرد هستم از ولایت بادغیس، ولسوالی جوند، وکیل وستلم تا قدیر گیزرد. 20 سالگی رادیو آزادی به تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم. رادیو آزادی واقعاً رادیویی که رادیوی تمام خانه های بالخصوص به همه کوبستا بسیار رادیوی فعال یا واقعاً پیشتاز در بین رادیوی پیشتازیه. تشکر از برنامه رادیو آزادی.
احمد شاه آریان هستم، از امریکا شما را زحمت میدم. از رادیو آزادی و خبرگزارشان بسیار خوش هستیم. اخبار به موقع نشر میکنن و اخبار مطابق اوضاع فعلی دنیا خصوصا افغانستان نشر میکنن. از تر متشکر هستیم.
اولتر از همه 20 سالگی رادیو را برای مسئولین رادیو و تمام شنوندگان عزیز تقدیم میکنم، تبریک میگم. ما در افغانستان زندگی میکنم و بیش از 16 سال است که رادیو را تعقیب دارم. واقعا از برنامه‌هایش خوشم میاد، برنامه‌هایش جامعه است. خبرنگارای رادیو از فصاحت و بلاغت خوبی برخوردار هستند. بسیار خوش هستم که چنین رادیو را ما در افغانستان در دسترس داریم و من هست یک هموطن افغانستانی پیشنهاد دارم همه برنامه های خبری صبحانه و شامگاهی که ساعت 7 صبح و 6 شام نشر میشه، اگر امیرم از طریق صفحات فیسبوک و یا هم تویتر به شکل آنلاین یا لایف اگر پخش کنیم خیلی خوب میشه و ما میتونیم تصویری برنامه ها را دنبال کنیم. تشکر.